ساعت 11:30 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما در اولین ثانیه های شروع پنج شنبه در ایران، در اولین لحظاتی که 24 فروردین ماه شروع شده، شمایی که از ایران با رادیو فردا همراه شدید. و سلام به شما هر جایی که هستید بیرون از ایران و با رادیو فردا همراهید. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. 45 دقیقه برنامه زنده میشنوید از اینجا با چندین گزارش و گفتگو و تحلیل و تفسیر درباره تازه ترین اتفاقهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی در ایران و جهان. اما مثل همیشه اول با خبرها شروع میکنیم، بعد از اخبار براتون توضیح میدم که همکارانم چی تهیه کردن برای امشب شما، به خصوص اگر بیدار هستید در ایران. رضا جمالی در استودیو هست با دستی پر از خبر. رضا سلام بر تو، شبت بخیر.
سلام آزاده، شب تو بخیر، شب شنوندگانم بخیر باشه.
برای کسایی که ممکنه نتونن تا ته برنامه با ما همراه باشن، میتونی بگی که تازه ترین و داغ‌ترین خبرها چیه؟
داغ‌ترین خبرها هم تو که میدونی خبرهای سوریه در سطر خبرهای بین‌المللی قرار داره. دولت این کشور اعلام کرده که از صبح پنجشنبه آتش بس رو رعایت خواهد کرد، یعنی در واقع عملیات نظامی رو متوقف میکنه. کوفی انان هم روز گذشته، در واقع اگه بخوایم حساب کنیم که الان بامداد
چهارشنبه، در واقع
بله در واقع روز چهارشنبه به تهران اومد و صحبتایی کرد با وزیر خارجه ایران. وزیر خارجه ایران هم آقای صالحی گفته که ما موافقت میکنیم با طرح آقای انان به شرط اینکه صحبتی از سرنگونی دولت بشار اسد نباشه. ایران هم اعلام کرده که فروش نفت به آلمان رو متوقف کرده، ضمن اینکه دو روز پیش هم گفته بود که فروش نفت به اسپانیا رو متوقف کرده بود.
رضا جمالی، مشروع خبرها.
سخنگوی کوفی انان نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه خبر داد که دولت سوریه اعلام کرده است عملیات نظامی را از صبح روز پنجشنبه در شهرهای مختلف این کشور متوقف خواهد کرد. احمد فوزی به خبرنگاران گفت که وزیر خارجه سوریه در نامه‌ای به کوفی انان خبر داده که نیروهای نظامی این کشور عملیاتشان را از ساعت 6 صبح روز پنجشنبه متوقف خواهند کرد. در همین حال دولت سوریه گفته که این حق را برای خود محفوظ می‌داند، در صورت حمله نیروهای مخالفان به آنها پاسخ داد. در خبر دیگر، علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران پس از دیدار با کوفی انان نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه در تهران گفت جمهوری اسلامی از طرح انان برای برقراری صلح در سوریه تا زمانی که حرفی از تغییر حکومت نباشد حمایت می‌کند. آقای صالحی در کنفرانس خبری با کوفی انان افزود تغییرات باید تحت رهبری اسد و از طریق گفتگو با مخالفان باشد. وزارت اطلاعات ایران روز چهارشنبه در اطلاعیه اعلام کرد عاملان ترور امام جمعه اهل سنت یکی از شهرهای استان سیستان و بلوچستان را دستگیر کرده است. در بیانیه وزارت اطلاعات گفته شده که 15 نفر را به دلیل ترور مولوی مصطفی جنگی زهی امام جمعه اهل سنت شهرستان راسک که اواخر دی ماه سال گذشته انجام شد دستگیر کرده است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، سازمان مجاهدین خلق و همچنین برخی از کشورهای منطقه را متهم به حمایت مالی و دست داشتن در این ترور کرده است. ایران روز چهارشنبه خبر داد که فروش نفت به آلمان را متوقف کرده است. پرس تی وی، شبکه تلویزیونی انگلیسی زبان متعلق به جمهوری اسلامی، گزارش داد که این اقدام در راستای مقابله با تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران صورت گرفته است. همزمان العالم، شبکه تلویزیونی عرب زبان متعلق به جمهوری اسلامی، هم به نقل از منابع آگاه گزارش داد ایران در نظر دارد در پاسخ به تحریم‌های اخیر واردات از 100 شرکت اروپایی را تحریم کند. ایران دیروز از قطع فروش نفت به اسپانیا خبر داده بود. و خبر آخر این که احمد بن بلا، نخستین رئیس جمهوری کشور الجزایر، روز چهارشنبه در سن 96 سالگی درگذشت. آقای بن بلا که از رهبران جنگ استقلال الجزایر علیه فرانسه بود، به دنبال یک بیماری طولانی در منزلش در الجزیره پایتخت این کشور درگذشت. آزاده.
رضا جمالی، متشکرم. بخش اول، خبرهای بخش اول مجله نیمه شب ادامه داره. خبرها اگه همراه ما باشید تا 25 دقیقه دیگه. در ادامه، طرح راه اندازی 33 حوزه اسلامی در دانشگاه‌های سراسر ایران.
همش در این راستا بود که این رابطه تقویت بشه، ولی الان گویا بس بر سر اینه که یه بخشی از دانشگاه عملاً همون کاری رو بکنه که حوزه‌ها نمی‌کنن.
بحث‌های تازه در مورد پرداخت بدهی 35000 میلیارد تومانی دولت به صندوق تامین اجتماعی و البته پافشاری نماینده‌های مجلس بر استیضاح وزیر کار.
این اختلافات بعدها در مجلس هشتم به موضوع کهریزک هم رسید که آقای زاکانی افشا کرده بود که سعید مرتضوی در پرونده قتل بچه‌های کهریزک و انتقاد زندانیان به کهریزک نقش داشته.
توی بخش دوم مجله نیمه شب باز هم درباره آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان میشنوید توی مجله اقتصادی رادیو فردا. همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید. اول برنامه امشب بریم به سوریه که سخنگوی نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه گفته دولت سوریه به آقای کوفی آنان گفته همه عملیات نظامی خودش رو از صبح پنج شنبه متوقف میکنه ولی حق جواب دادن به حملات احتمالی مخالفان رو برای خودش محفوظ میدونه. ایلیا جزایری همکار رادیو فردا در لبنان روی خط تلفن ماست. ایلیا سلام، بر تو، شبت در لبنان بخیر.
سلام آزاد، شبتون بخیر، همه شنوندگان عزیز رادیو فردا بخیر.
اینا میتونی برای ما بگی در واقع از تازه ترین اخبار سوریه همین هست که در واقع با وجود اینکه احمد فوزی روز چهارشنبه گفته وزارت خارجه سوریه توی یک نامه این موضوع رو اعلام کرده که از ساعت 6 صبح روز پنجشنبه عملیات نظامیش رو متوقف میکنه، اما خبرها گویا همچنان حاکی از افزایش آمار کشته شده هاست در سوریه.
بله آزادم، همینطور که میگی تعداد کشته ها در سوریه در روز چهارشنبه از 30 نفر تجاوز کرد. حالا آمار تقریبی که اعلام میشه بین 30 تا 35 نفر در پایه اعلام گروه های مخالف سوری. عملیات در چند محور ادامه داشت. یکی حما بود، تانک های ارتش سوریه در مرکز حما مستقر شدن، از طرف دیگه در حومه حما منطقه ارستان رو گلوله باران کردن. در حمص هم شاهد گلوله باران مسقط الخالدیه، جرات شیاه و البیازه بودیم. در درزور هم نیروهای امنیتی و نظامی یورش بردن و ده ها تن از اهالی رو دستگیر کردن. حومه دمشق هم شاهد عملیات نظامی بود و تانک‌های و هلیکوپترهای ارتش سوریه منطقه در اللاذقیه رو گلوله بارون کردن. مورد اعتراض امروز کفر سوسه در دمشق شاهد یک تحصیل بزرگ بود در منطقه سیتی سنتر.
با این وجود میتونی به ما بگی آمار کشته شده ها تا الان چقدر اعلام شده؟
طبق آخرین آماری که اعلام کرده شورای عمومی انقلاب سوریه 34 نفر
تا این موقع شب در سوریه در واقع.
بله.
حکومت سوریه گفته که حق پاسخ دادن به حملات گروه‌های تروریستی علیه شهروندان رو به گفته دولت سوریه البته و نیروهای دولتی و اموال عمومی و خصوصی برای خودش محفوظ میدونه. این یعنی چی و تا الان چطور این موضوع منعکس شده در سوریه؟
اینطور که تحلیلگران و البته نیروهای اپوزیسیون سوریه و بعضی از سران گروه‌های مخالف دولت این برداشت رو کردن، گفتن که به احتمال زیاد دولت سوریه میخواد مثل قبل که این وعده رو داره نیروهای نظامی خودش رو خارج کنه، این نیروها رو متمرکز خواهد کرد در خارج از شهر، یعنی به پایگاه خودشون بر نمیگردونه و احتمال داره حملاتی انجام بده. برای این حملات در پاسخ به اقدامات گروه‌های تروریستی هست، یعنی به طور کامل متعهد نخواهد بود به شر آقای کوفی عنان، بلکه در حقیقت او همه نیروها رو آواره باش بگم داره و هر لحظه احتمال داره عملیات نظامی خودش رو از سر بگیره اگر متوقف کنه حملات رو.
متشکرم ایلیا، ما وقت زیادی نداریم متاسفانه، فرصت که کافی نداریم که باز هم از سوال بپرسم. در مورد آخرین اوضاع سوریه شنیدید از ایلیا جزایری در لبنان.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
اما از سوریه که فاصله بگیریم، موضوع تازه و چیزی که در پیش رو هست اینه که دو روز دیگه دوره جدید مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 دبیر شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی دقیقاً دو روز قبل اعلام کرده که از طرح پیشنهادهای تازه در این نشست خبر میده. از جمشید زند بیشتر بشنویم.
سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری گفت جمهوری اسلامی در مذاکرات پیش رو با گروه 5+1 پیشنهادهای جدیدی را مطرح خواهد کرد. آقای جلیلی در مورد محتوا و جزئیات این پیشنهادها توضیحی نداد. دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت ما برای گفتگوهای موفق و روبه جلو آمادگی داریم و امیدواریم طرف مقابل هم با این رویکرد وارد شود تا مذاکرات نتایجی در بر داشته باشد که اعتماد ملت ما را جلب کند. پایان نقل قول. وی در این نشست خبری تأکید کرد که ایران همیشه گفته است زبان تهدید و فشار علیه ملت ایران نتیجه نداشته است، بلکه بیشتر موجب جدیت ملت در دفاع از حقوق اساسیش شده است. از سوی دیگر همزمان با نزدیک شدن دور جدید مذاکرات هسته‌ای، بیش از 200 نماینده مجلس شورای اسلامی از گروه 5 به علاوه 1 خواستند تا هرچه سریع‌تر در جهت خلع سلاح اتمی در سطح جهان اقدام کند. آمریکا، بریتانیا، چین، روسیه و فرانسه همراه با آلمان موسوم به گروه 5 به علاوه 1 در تلاشند تا از طریق گفتگو ایران را به همکاری برای حل نگرانی‌های جامعه بین‌المللی در خصوص ماهیت و اهداف برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ترغیب کنند. به گزارش رسانه‌های غربی، گروه 5 به علاوه 1 از ایران خواهد خواست فعالیت‌های خود در مجتمع هسته‌ای فردو را متوقف سازد و اورانیوم غنی شده 20% را به خارج از کشور ارسال کند. در واکنش به این گزارش‌ها، مقامات جمهوری اسلامی گفتند که از مواضع هسته‌ای خود عقب نشینی نخواهند کرد. جمهوری اسلامی متهم است که در پوشش فعالیت‌های هسته‌ای خود در صدد دستیابی به دانش لازم برای ساخت بمب هسته‌ای است. مقامات جمهوری اسلامی هم این نگرانی‌ها را بی‌پایه می‌دانند و می‌گویند برنامه هسته‌ای خود را تنها برای مصارف غیر نظامی توسعه می‌دهند.
گزارش جمشید زند رو شنیدید و موضوعش هم این بود که 2 روز قبل از آغاز دوره جدید مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 دبیر شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی خبرهای تازه‌ای داده از طرح پیشنهادهای تازه در این نشست که شنبه برگزار میشه. اما همراه ما باشید با همین موضوع توی صفحه فیسبوک رادیو فردا که موضوع مورد بحث کاربران صفحه ما هست و در این مورد همه دارن اظهار نظر میکنن.
اینجا همه همو میبینن.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
خبرگزاری فرانسه روز چهارشنبه در گزارشی از عراق نوشته که بعد از خروج نیروهای آمریکایی از این کشور، شورشیان سنی این کشور حالا جای دیگه ای را هدف قرار دادند، جمهوری اسلامی ایران. خبرگزاری فرانسه نوشته سنی‌های عراقی که قبل از این عملیات مسلحانه رو علیه سربازان آمریکایی انجام می‌دادند، مدتیه که خشم خودشون رو متوجه عوامل حکومت شیعه ایران در عراق کردند. از نادر صدیق بیشتر بشنویم.
سقوط رژیم صدام حسین در 21 فروردین ماه 9 سال پیش و به قدرت رسیدن شیعیان عراق پس از 80 سال چیرگی سنیان که به برکت حضور نیروهای آمریکایی در آن کشور حاصل شد، ظهور جهادیون عراقی و عرب را نیز موجب گشت. 4 ماه پس از خروج نیروهای آمریکایی از عراق، جهادی‌ها دلیل تازه‌ای برای تداوم عملیات تروریستی و مرگاور خود در آن کشور یافتند. حضور عوامل جمهوری اسلامی ایران و در کنار آن دولت شیعه مورد حمایت ایران. حمید فاضل، استاد رشته علوم سیاسی در دانشگاه بغداد میگوید که گروه‌های مسلح همواره نیازمند یافتن یک دشمن هستند تا اعمال خود را توجیه کنند. در 9 سال سقوط صدام، گروه‌های افراطی اعلامیه‌های تند علیه حکومت ایران و شیعه‌گری انتشار دادند. در این اطلاعیه‌ها که بر روی وبسایت‌های گروه‌های جهاد عراقی منتشر شده، از ایرانیان با عناوینی مانند بدترین اشغالگران، آزمند و حریص و نامرد یاد شده و گفته می‌شود که اکنون بی هیچ تردیدی روشن شده که ایران سرزمین عراق را از طریق مأموران خیانتکار و وطن فروش اشغال کرده است. خبرگزاری فرانسه می‌افزاید که خشم و عداوت عرب‌ها و ایرانیان تاریخی است، ولی از 9 سال پیش با قدرت گرفتن شیعیان در عراق شدیدتر شده است. این خشم جنبه‌های دیگری هم دارد که از سال‌ها زندگی رهبران فعلی عراق در ایران ناشی می‌شود. به نوشته خبرگزاری فرانسه، یک گروه جهادی به نام لشکر مرابطون در اطلاعیه‌ای به خاطر پیروزی اعضای آن بر مأموران اشغالگران که در دولت عراق حضور دارند و پیروان آمریکا هستند، از پروردگار سپاسگزاری کرده است و سرانجام ارتش اسلامی در عراق گفته است که آمریکا پس از خروج از عراق اشغالگران زشت سیرت‌تر، خشن‌تر و نادانی را جایگزین خود کرد که گورستان‌های عراق را مملو از پیکرهای سنیان این کشور کرده‌اند. خبرگزاری فرانسه در ادامه می نویسد که سازمان موسوم به کشور اسلامی عراق که در واقع شعبه عراقی شبکه القاعده محسوب می شود، به اعتراف خود طی 2 ماه ژانویه و فوریه گذشته 195 عملیات مسلحانه علیه نیروهای نظامی و پلیس عراق انجام داده و به نظر می رسد که استراتژی شورشیان سنی عراق ابعاد منطقه‌ای دارد. بیشتر این گروه ها که ایران را دشمن عراق می نامند به احتمال فراوان با کشورهای مخالف سیاست ایران در منطقه و یا با حزب منحله بعث ارتباط دارند. به گفته حمید فاضل استاد دانشگاه بغداد، عزت ابراهیم الدوری معاون ارشد صدام حسین که به صورت پنهانی زندگی می کند، این هفته با وارد کردن اتهام های تازه علیه ایران بر شعله های دشمنی با ایران دامن زده و در همان حال گروه های مسلح شیعه نیز بار دیگر در عراق قد علم کردند.
گزارش نادر صدیقی شنید در این مورد که خبرگزاری فرانسه البته گزارش شده سنی های عراقی که قبل از این عملیات مسلحانه رو علیه سربازان آمریکایی انجام میدادن، مدتی که خشمشون رو متوجه عوامل حکومت شیعه ایران در عراق کردند.
از استان همدان تماس میگیرم. ناآمدگان اگر بدانند که ما از بی‌هدفمندی یارانه ها و جمهوری به اصطلاح اسلامی چه میکشیم نایندگر.
اینا فرانسه به علاوه یکم پیشین هستا به توابق رو نمیرستم. من یه راننده کامیونم ده از گرانه خسته شدم بابا، اینقدر گرانه شده.
فقط میخواستم تشکر کنم از آقای گونترگراس که دولت آقای احمدی نژاد و خود آقای احمدی نژاد یه دروغگوی بزرگ اعلام کرده.
از عراق زنگ میزنم، برای یه شرکتی کار میکردم شخصی، صاحبکارش قرارداد سفید گذاشته جلومون امضا کنیم که 4 ساعت هم اضافه کار رایگان براش کار کنیم. این وضعیت جمهوری اسلامی ایرانه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یک گزارش دیگه بشنویم، باز هم از نادر صدیقی. خبرگزاری رویترز در یک گزارشی مشروع نوشته که یک شرکت بازرگانی چینی اخیراً یک سیستم قدرتمند نظارت مخابراتی رو به بزرگترین کمپانی مخابراتی ایران فروخته و توافق کرده که میلیون‌ها دلار تجهیزات کامپیوتری آمریکایی رو که توی فهرست تحریم‌ها قرار دارند به جمهوری اسلامی صادر کنه. خبرگزاری رویترز همطور گفته که بخش از معامله بزرگ این شرکت چینی با شرکت مخابرات ایران شامل تجهیزات آمریکایی به ارزش 10,500,000 دلار میشه که قرارداد اون حدود 10 ماه پیش امضا شده. نادر صدیقی.
ZTE دومین شرکت بازرگانی بزرگ چین است که با مشتریانی مانند جمهوری اسلامی قراردادهای فروش چندین میلیون دلاری دارد و دولت تحریم شده ایران به رغم تحریم‌ها از طریق آن به فراورده‌های پیچیده تکنولوژی آمریکایی دست پیدا می‌کند. خبرگزاری رویترز با اشاره به اینکه چین در این زمینه نقش مهم گذرگاه را ایفا می‌کند، می‌نویسد ماه گذشته فاش شد که قرارداد کمپانی چینی ZTE با شرکت مخابرات ایران برای فروش دستگاه‌های نظارت و شنود مخابراتی به رغم تأکید بر غیر آمریکایی بودن تجهیزات آن، تکنولوژی آمریکایی را در بر می‌گرفت. ولی تازه ترین قرارداد اگرچه در مقیاس کوچکتر است، با این حال خیلی بیشتر از معامله پیشین فراورده های آمریکایی را شامل می شود. کمپانی ZTE به عنوان یک شرکت خصوصی ثبت شده ولی بزرگترین سهامدار آن دولت چین است. دولت چین به همراه روسیه پیش از این قطعنامه‌های پیشنهادی آمریکا برای تشدید تحریم‌های شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی را وتو کردند. رویترز در ادامه می نویسد که بر اساس فهرست قطعات یدکی قرارداد جدید ZTE با حکومت ایران، تجهیزاتی که از چین به ایران صادر خواهد شد شامل سرورهای IBM، سویچهای ساخت سیسکو و نرم‌افزارهای کمپانی معروف اورکل که واحدی از کمپانی بزرگ EMC آمریکاست و از جمله برنامه‌های ضد ویروس کامپیوتری را هم در بر می‌گیرد. به گزارش رویترز، سخنگوی شرکت ZTE دوشنبه گذشته با فرستادن ایمیلی مدعی شد که این تجهیزات هنوز به ایران ارسال نشده اند و شرکت این قرارداد را اجرا نخواهد کرد. قرارداد مورد اشاره سخنگوی شرکت ZTE آشکارا آمریکایی بودن کالاها را تصریح کرده و لیست قطعات یدکی هم که توسط ZTE امضا شده از محصولات و لوازم کامپیوتری بیش از 20 کمپانی معروف آمریکایی را نام برده است. رویترز در 3 فروردین ماه گزارش داده بود که ZTE یک سیستم پیچیده به حکومت ایران فروخته که توانایی نظارت همزمان بر تلفن‌های ثابت، همراه و اینترنت را داراست. این سیستم بخشی از یک معامله 130 میلیون دلاری شبکه مخابراتی است که قرارداد آن در دسامبر سال 2010 میلادی و به عبارتی حدود 16 ماه پیش امضا شده بود. رویترز اشاره کرده که با کاهش عملیات شرکت‌های مانند اریکسون و نوکیا زیمنس در ایران، شرکت‌های چینی مانند ZTE جای آنها را پر کردند. در قرارداد پیشین ZTE با شرکت مخابرات ایران، کمپانی چینی دیگری به نام بیجینگ ایچ ستار انترنشنال هم سهم داشت. تازه ترین قرارداد این دو کمپانی چینی در ایران با شرکتی به نام آریاسل است که لغو و یا اجرا نشدن آن تنها به ورشکستگی شرکت آریاسل منوط است و یا اینکه این شرکت قادر به پرداخت تعهد مالی خود نباشد. آریاسل از زیر مجموعه های شرکت توسعه الکترونیکی موبین وابسته به کنسورسیوم مخابراتی تحت کنترل شرکت مخابرات دولتی ایران است. رویترز در پایان می نویسد هنوز روشن نیست که ZTE چگونه از اجرای این قرارداد شانه خالی خواهد کرد.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
ساعت 21 بامداد پنجشنبه در تهران هست. همچنان از رادیو فردا با شما هستیم. اگر بیدارید بدونید که 2 گفتگو دیگه داریم در مورد 2 موضوع کاملا داخلی و اجتماعی در ایران. خبرگزاری ها در ایران گزارش دادن که بدهی 35 هزار میلیارد تومانی دولت به صندوق تامین اجتماعی در قالب سهام شرکت ها، بانک ها و هتل ها پرداخت شده. اما این مسئله هنوز منجر به این نشده که استیضاح وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی به خاطر انتصاب سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی منتفی بشه. همینطور سعید مرتضوی خواسته با علیرضا زاکانی از نماینده های استیضاح کننده دیداری داشته باشه و احمد توکلی نماینده دیگه مجلس بین اونها حکمیت کنه. وحید پوراستاد از رادیو فردا در همین زمینه گفتگوی داره با مسیح علی نژاد، خبرنگار سابق پارلمانی که الان در لندن زندگی میکنه، و از اون پرسیده که اختلاف آقای زاکانی با سعید مرتضوی بر سر چه چیزی است؟
اختلاف آقای زاکانی و آقای سعید مرتضوی برمیگرده به تحقیق و تفحصی که مجلس 7 از قوه قضاییه انجام داده بود. در اون تحقیق و تفحص نمایندگان به نام سعید مرتضوی رسیدن در مورد فروش سوالات کنکور و اخلالی که سعید مرتضوی در به سرانجام رسیدن این پرونده ایجاد میکرد. اگر یادتون باشه همون زمان هم نامنگاری‌های بین زاکانی و مرتضوی انجام شده بود که آقای مرتضوی جواب داد آقای زاکانی بیمار هستند و آقای سعید مرتضوی هم اعلام کرده بودند که در واقع یک سربازی تمام پرونده‌های مربوط به فروش سوالات کنکور را بر اساس رشوه‌ای که دریافت کرده بود از بین برده و مدرکی وجود نداره. این اختلافات بعدها در مجلس 8 موضوعی کهریزک هم رسید که آقای زاکانی افشا کرده بود که سعید مرتضوی در پرونده قتل بچه‌های کهریزک و انتقاد زندانی به کهریزک نقش داشته.
خانم علی نژاد، این ماجرا گویا انتقاداتی بین نمایندگان مجلس برانگیخته. میخوام بدونم که دلیل انتقادات نمایندگان به این مسئله چیه که آقای توکلی حکم شدن بین آقای زاکانی و مرتضوی؟
انتقادات خیلی زیادی رو بر نیانگیخته. فقط بخشی از نمایندگان معترضن و اونها هم اعتقاد دارن که استیضاح باید روند قانونی خودش رو طی بکنه و با حکمیت و میانجیگری و ریش سفیدی نمیشه دوباره از مرتضوی که متهم به پرونده قتل در کهریزک هست حمایت کرد.
خانم علی نژاد، آیا شما فکر میکنید تعداد 20 امضا میتونه نشان جدی بودن نمایندگان استیضاح کننده وزیر کار باشه؟ به ویژه ما میبینیم که در آستانه پایان مجلس 8 هم هستیم.
اتفاقا نکته ظریفی که اشاره کردین همین هست. در روزهای پایانی معمولا نمایندگان چون به دبستانهای سیاسی به نظر میرسه نباید داشته باشن، باید قاطع تر باشن و شمار امضای بیشتری رو برای یک استیضاح در نظر بگیرن. اگرچه 10 امضا برای اعلام وصول و استیضاح یک وزیر کافی هست، ولی اگر یادمون باشه 216 نماینده همین مجلس تشکر کرده بودن از قوه قضاییه که مرتضوی از دادستانی برکنار کرد. اما الان آیا این تعداد از نمایندگان میتونن آقای وزیر کار رو به دلیل انتصاب همون کسی که متهم بوده و خود مجلس هم ثابت کرده به پای میز استیضاح بکشونن؟ واقعا شبهه برانگیزه و من فکر میکنم کمی دشوار هست.
با این اصول شما فکر میکنید پافشاری آقای احمدی نژاد بر حضور فردی مثل آقای مرتضوی با اون سابقه ای که در دادستانی تهران داره و در پرونده کهریزک متهم هست چی میتونه باشه؟
آقای احمدی نژاد یکی از خصوصیت‌های مشخصش که اتفاقاً اون رو متفاوت با آقای خاتمی هم می‌کنه همینه که از نیروهای خودش تا دقایق پایانی عمر سیاسیشون دفاع قاطعانه می‌کنه، مثل ماجرای کردان که پرونده در واقع جعل مدرک تحصیلی داشتن، مثل مشایی که حتی آقای خامنه‌ای هم باشون مخالفت کرد ولی احمدی نژاد پاش ایستاد، مثل محمد رضا رحیمی که پرونده فساد اقتصادی داشت ولی احمدی نژاد پاش ایستاد. توی این ماجرا هم اگرچه همیشه میگن انتخابات و کودتای بعد از انتخابات دعوای رهبری و هاشمی بوده، ولی میبینیم که احمدی نژاد چه با قدرت و قاطعیت پشت مرتضوی که نقش اول دستگیری‌های فلهی رو داشته مقاومت میکنه، چون در بزنگاه‌های دیگه میدونه که از مرتضوی باید یاری بخواد و کمک بگیره.
مسیح النژاد بود، خبرنگار سابق پارلمان، به سوالات وحید پورسال از رادیو فردا جواب میداد. روزنامه شرق توی گزارشی از راه اندازی 33 حوزه اسلامی در دانشگاه‌های سراسر ایران خبر داده. بر اساس این گزارش سهم حوزه‌های علمیه توی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و مدارس و نقش روحانیون در تدوین کتاب‌های درسی رو به افزایش است. از طرف دیگه روز سه‌شنبه کامران دانشجو وزیر علوم با انتقاد از تدریس علوم انسانی توی دانشگاه گفته که یکی از مشکلات اساسی توی دانشگاه‌ها ترویج اندیشه مادی غرب است. سعید پیوندی استاد جامعه شناسی دانشگاه فرانسه و کارشناس آموزش در پاریس به سوالات شیرین فامیلی از رادیو فردا در همین زمینه جواب میده.
از زمان انقلاب فرهنگی تا امروز به طور منظم این مسئله ارتباط حوزه با دانشگاه، اومدن روحانیون به دانشگاه در چارچوب اسلامی کردن دانشگاه و یا گذاشتن درس‌های دینی و یا در واقع توسعه علوم دینی در دانشگاه به طور جدی مطرح بوده و تأثیرات خیلی جدی هم گذاشته. صدها روحانی در دانشگاه الان تدریس میکنن در واقع در رشته های معمولا اسلامی و مقدار زیادی دروس اسلامی هم برای همه دانشجوها گذاشته شده، ضمن اینکه در کنار اینها رشته های مختلف اسلامی الان در دانشگاه ها وجود داره، در دانشگاه های الهیات، در دانشگاه های دیگه. اینه که اساسا این خبر یک ابعاد جدیدی میده به تمام این فعالیت ها و نشون میده که در واقع یه نوعی شاید اون طرحی که در گذشته همیشه مطرح بود برای وحدت حوزه و دانشگاه، این میتونه یه شکلی از اون وحدت باشه، چون بقیه اقداماتی که تا الان انجام شده بود همش در این راستا بود که این رابطه تقویت بشه، ولی الان گویاست بس بر سر اینه که یه بخشی از دانشگاه اولا همون کاری رو بکنه که حوزه‌ای علمی میکنه.
آقای پیوندی، وزیر علوم کامران دانشجو گفته که ریشه مشکلات در دانشگاه‌ها در غربی بودن علوم انسانیه. آیا طرح چنین بحثی با همین مسئله راه اندازی حوزه‌های علوم اسلامی در دانشگاه‌ها در ارتباطه؟
بدون تردید، همیشه گفتمان غرب زدایی دانشگاه یا در واقع اسلامی کردن یا بومی کردن دانشگاه اینا با هم دیگه بوده، یعنی همزمان گفته می‌شده که این دانشگاه غربیه یا علوم انسانی یا بعضی از علوم دیگه که در اونجا تدریس میشه غرب زدن یا غربی هستن. بنابراین برای اینکه با اونا مقابله شه، راه حلی که ارائه میشه یه راه حل در واقع اسلامی است، به معنای اسلامی کردن این علوم و خالی کردن اونها از اون محتوای غربیشون. بنابراین چنین اقدامی کاملا میتونه در این جهت باشه.
فکر میکنید این علومی که قراره در این حوزه ها تدریس بشه میتونه جای علوم انسانی رو بگیره؟ اساسا این عملی است؟
به نظر من مشکل اساسی مسئولین ایران از روز انقلاب فرهنگی تا امروز این بوده که درک درستی از علوم انسانی و دانشگاه ندارن و فکر میکنن که با تمایل و اراده به اینی که این علوم را اسلامی بکنن یا دانشگاه را اسلامی بکنن، همه چیز عوض میشه. ما برای اینکه یه دانشگاه را به زعم اینا اسلامی بکنیم و یا حتی اگر این امر شدنی باشه و اینا بخوان اسلامیش بکنن، این مستلزم اینه که ما یه سری دانش و علوم و تحقیقاتی داشته باشیم که با اون معیارهایی که اونا فکر میکنن اسلامیه انجام شده باشه، تولید شده باشه، موجود باشه، که ما بتونیم جایگزین علوم موجود بکنیم. برای اینکه قرار بچه‌ها فردا برن سر کلاس و چیزی برای ارائه براشون وجود نداشته باشه جز همون کتابای سنتی دینی، خب اینا که پاسخگوی مسائل جامعه شناسی، اقتصاد، روانشناسی، علوم سیاسی، روابط مردم نمیتونه بشه. که مهمترین محققین علوم انسانی که مسلمان بودن، اسلامگرا بودن، اینا یا از دانشگاه اخراج شدن یا تبعید هستن. حتی خود این دانشمندان علوم انسانی اسلامی، این مثل آقای کدیور، مثل آقای سروش، مثل آقای مشتری شبستری، اینها رو هم حتی اینا تحمل نمی کنن. بنابراین مشکل اساسی به نظر من یه نوع توهمیه که در مسئولین و در گردانندگان امور وجود داره نسبت به امکان اسلامی شدن دانشگاه به اون نحوی که اونا میخوان، برای اینکه فقط دانشگاه در خدمت سیاست‌های اونا باشه.
موضوع این گفتگو طرح راه اندازی 33 حوزه اسلامی در دانشگاه ها بود. سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی در فرانسه و کارشناس امور آموزشی در پاریس، در این مورد به سوالات شیرین فامیلی از رادیو فردا جواب میداد. رادیو فردا گوش میکنید. یه رو به دیگه بیشتر از این برنامه زنده باقی نمونده. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. در 30 دقیقه بامداد تهران همچنان با شما هستیم از رادیو فردا. در این بخش تکرار مجله اقتصادی رو میشنوید، البته بعد از اخبار با بابک غفوری آذر.
با سلام. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در آستانه آغاز گفتگوهای هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 از تهران خواست تا فوراً به نگرانی‌های جامعه بین‌المللی پیرامون برنامه هسته‌ای‌اش پاسخ دهد. خانم کلینتون که در آغاز نشست وزرای خارجه 8 کشور بزرگ صنعتی جهان معروف به G8 سخن می گفت، از مذاکرات آتی گروه 5 به اضافه 1 با ایران به عنوان فرصتی برای تهران در راستای رفع نگرانی از برنامه هسته‌ای‌اش نام برد. به گفته وزیر خارجه ایالات متحده، با آنکه همچنان زمان برای دیپلماسی با ایران باقی مانده، اما ضروری است که ایرانی‌ها با بازگشت به میز گفتگو مذاکراتی واقعی برای رسیدن به نتایجی ملموس را آغاز کنند. فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران از برگزاری رزمایش مشترک ارتش و سپاه پاسداران خبر داد. سرتیب احمد رضا پوردستان روز چهارشنبه در یک نشست خبری با بی‌سابقه توصیف کردن این مانور گفت که این رزمایش در سطح لشکرهای ارتش و سپاه برگزار خواهد شد. این مقام نظامی به زمان و محل برگزاری این رزمایش اشاره‌ای نکرد، اما گفت که نیروی زمینی ارتش امسال 8 مانور نظامی از جمله اولین مانور هوا برد و هوا نیروز را در مرزهای جنوبی ایران برگزار خواهد کرد. هشدارها مربوط به وقوع سونامی در سواحل کشورهای جنوب شرق آسیا لغو شد. مرکز هشدار سونامی اقیانوس آرام در هاوایی عصر چهارشنبه اعلام کرد خطر وقوع سونامی در کشورهای حاشیه اقیانوس هند از بین رفته است. این هشدار در پایه وقوع دو زمین لرزه پرقدرت در آبهای شمال کشور اندونزی صادر شده بود. فریدون پوررضا، خواننده و از چهره‌های شناخته شده موسیقی و آواز محلی گیلان، روز چهارشنبه در سن 80 سالگی درگذشت. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای پوررضا به دنبال یک بیماری طولانی تنفسی درگذشته است. فریدون پوررضا از شناخته شده ترین خوانندگان و موسیقیدانان گیلکی بود که سبک جدید در موسیقی فولکلور شمال ایران ایجاد کرد. مشهورترین اثر او در سالهای اخیر ساخت و اجرای قطعه تیتراژ پایانی سریال پس از باران است. وزارت خارجه روسیه از بازداشت دو تبعی این کشور در تهران خبر داده است. در اطلاعیه وزارت خارجه روسیه که خبرگزاری ایتارتاس آن را گزارش کرده، آمده است که این دو نفر در روز 5 آوریل 6 روز پیش همراه عده‌ای از کارکنان شرکت اکتشافی زرکوه که در پروژه مشترک با قزاقستان در زمینه کشف معادن طلا کار می‌کنند در تهران بازداشت شدند. این بیانیه اضافه کرده است که سفارت‌های روسیه و قزاقستان خواستار دسترسی کنسولی به شهروندان خود شدند.
متشکرم. بابک غفوری آذر بود و خبرها رو شنیدید در بخش دوم، در واقع آخرین بخش خبری مجله نیمه شب بود. اگر میخواید خبرها رو بیشتر با جزئیات دقیق‌تر رو بشنوید و بخونید و ببینید، سری بزنید به وبسایت ما radiofarda.com یا برید به صفحه فیسبوک ما، صفحه فیسبوک رادیو فردا، که هر چند دقیقه یک بار بخش خبریش بروز میشه. اما مجله اقتصادی رادیو فردا برنامه ثابتی هست که این ساعت ما در بامداد پنج شنبه ها پخش میکنیم. اگه با فیدون زرنگار تا 10 دقیقه دیگه همراه بشید، اخبار اقتصادی رو میشنوید. در هفته که گذشت در کنار چندین گفتگو و تحلیل اقتصادی با متخصصان این فن. شب شما در ایران بخیر و شب و روز شما هر جایی که هستید خوش.
مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا همراه شما. فاز دوم اجرای هدفمندی یارانه ها، چالش دولت و مجلس بر سر زمان آغاز. صنعت خودروسازی جمهوری اسلامی در آستانه تحریمی تازه. اما پیش از پرداختن به گزارش ها، به دو خبر اقتصادی با همکارم فهیمه خضر حیدری گوش میکنید.
خبرگزاری فارس روز سه‌شنبه به نقل از یک مقام آگاه نوشت قیمت بنزین آزاد به گونه‌ای تغییر می‌کند که در فاز سوم هدفمندی نیازی به تغییر آن وجود نخواهد داشت و عملاً به حد اکثر میزان پیش‌بینی شده در قانون هدفمندی یارانه‌ها خواهد رسید. هنوز هیچ اظهار نظر روشنی درباره بهای احتمالی بنزین در آینده نمی‌شود، اما کارشناسان با در نظر گرفتن نصف شدن ارزش برابری ریال در برابر ارزهای خارجی پیش بینی می‌کنند که با قیمت‌های کنونی حامل‌های انرژی، هدف‌های قانون با در نظر گرفتن افزایش بهای ارزهای خارجی قابل دسترسی نخواهد بود و برای نزدیک کردن بهای بنزین در ایران به بهای آن در بازارهای بین‌المللی، بهای بنزین دست کم باید به 1000 تومان برای هر لیتر برسد. مجلس شورای اسلامی بعد از ظهر روز سه‌شنبه در یک نشست ویژه به بررسی برداشت بانک مرکزی از حساب بانک‌ها پرداخت. به گفته ناصر موسوی، نماینده فلاورجان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، این جلسه در ارتباط با برداشت‌های بانک مرکزی از بانک‌های دیگر بود. به گفته این نماینده مجلس، قرار بود در این جلسه محمود بهمنی گزارشی مکتوب را به مجلس ارائه کند، اما رئیس کل بانک مرکزی در این جلسه حاضر نشد. دولت در 8 بهمن ماه به بانک مرکزی دستور برداشت حدود 9000 میلیارد تومان از حساب 18 بانک کشور را صادر کرد، اما بانک مرکزی این برداشت را انجام نداد تا اینکه در 28 اسفند ماه دولت بار دیگر به بانک مرکزی دستور برداشت از حساب بانک‌ها و واریز مبلغ برداشتی به حساب خزانه را صادر کرد. بانک مرکزی حدود نیمی از این مبلغ را برداشت و به جای آن که بنا به دستور دولت به حساب خزانه واریز کند، بخشی از این مبلغ را پس از اعتراض بانک‌ها به بانک‌ها بازگرداند. بانک مرکزی این مبالغ را به عنوان متفاوت فروش ارز برداشت کرده بود.
آیا فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها به مرحله اجرا می‌رسد یا نه؟ اگر حرف‌های دولت را باور کنیم، به زودی مرحله دوم اجرای این قانون آغاز می‌شود. محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه در شهرستان پارسیان بار دیگر با تأکید بر اینکه یارانه حق مردم است گفت برخی این رویه را نمیپسندند و با مخالفت با این طرح در برابر اجرای هدفمندی یارانه ها ایستادند. اما به گفته آقای احمدی نژاد، دولت امسال طرح بزرگ هدفمندی یارانه ها را به طور جدی دنبال خواهد کرد و گام های بعدی را هم در جهت اجرای این طرح بر خواهد داشت. به رغم ابراز نظرهای مقام های دولتی، اما ظاهرا مجلس بسیار مصمم تا جلو این کار را بگیرد. علی لاریجانی رئیس مجلس برای جلوگیری از آغاز اجرای مرحله دوم دست به دامان رهبر جمهوری اسلامی شده است و در نامه‌ای با آقای خامنه‌ای خواستار دستور جلوگیری از آغاز اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها شده است. آقای لاریجانی در نامه خود با آقای خامنه‌ای تأکید کرده است که با توجه به اعتبارات بودجه سال 91 و وضعیت اقتصادی کشور، شرایط برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها فراهم نیست. رئیس مجلس در نامه خود همچنین با اشاره به تخلف دولت در اجرای غیرقانونی فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها قبل از تصویب بودجه سال 91 از رهبر جمهوری اسلامی خواسته است تا بر اساس اصل 110 قانون اساسی از وظایف و اختیاراتش برای ورود به این مسئله و توقف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها استفاده کند. علی لاریجانی در اولین نشست علنی مجلس در سال جدید هم مخالفت خود را با آغاز مرحله دوم قانون یارانه‌ها اعلام کرد و گفت
عدم اجرای درست این قانون همراه با برخی اشکالات دیگر در تخصیص تسهیلات بانکی به صنایع کشور به تولید لطمه زده است. اگر مجلس در گام دوم هدفمند کردن یارانه‌ها تأمل دارد، به خاطر اصلاح وضع تولید، بهبود وضعیت اشتغال و بیکاری، جلوگیری از تورم و گرانی است.
آقای لاریجانی پرداخت مابعد تفاوت مرحله اول و دوم قانون یارانه‌ها به شهروندان را غیر قانونی خواند.
اقدام اخیر دولت در پرداخت یارانه جدید جدای از این که خلاف صریح قانون است و متناسب با شرایط کشور نیز نمی باشد، کمکی به جلوگیری از گرانی نمی کند.
و گفت مرحله دوم قانون هدفمندی از پشتوانه کارشناسی محروم است.
مجلس شورای اسلامی نمی تواند با طرح‌های غیر کارشناسی موافقت کند.
مخالفت مجلس در حالی انجام می شود که بهروز مرادی مدیر عامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها به رسانه‌های جمهوری اسلامی می گوید که مابعد تفاوت یارانه‌ها را به حساب گیرندگان واریز کرده است.
ما در 28 اسفند 1390 مبلغ 28 هزار تومان رو به عنوان مابعد تفاوت دریافتی مردم بین مرحله دوم و مرحله اول رو به حساب‌ها واریز کردیم، اما فعلا در حساب‌هاش هم غیر قابل برداشت است و هر زمانی که اجرای مرحله دوم شروع بشه اون موقع اجازه برداشت این مبالغ هم به سرپرستان خانوار داده.
از سوی دیگر محمد رضا خباز عضو کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید کار نظارت بر اجرای قانون هدفمندی یارانه از دست مجلس خارج شده است و رئیس مجلس در توسل به رهبری از آخرین ابزار خود استفاده می کند تا شاید دولت قانون هدفمندی یارانه را به درستی اجرا کند. به باور محمد رضا خباز اگر دولت بخواهد مرحله دوم را به صورت غیرقانونی اجرا کند، باید نگران آینده کشور، نظام و مردم بود، چون اگر با این روش فاز دوم اجرا شود طبقه ضعیف جامعه له می شود.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران همچنان ادامه دارد. در تازه‌ترین تلاش‌های یک گروه بانفوذ آمریکایی ضد جمهوری اسلامی، خواستار آن شده است که به دلیل اصرار ایران بر ادامه فعالیت‌های هسته‌ای، دو کارخانه خودروسازی جنرال موتورز و پژو معاملات خود با ایران را متوقف کنند. گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای میگوید سرمایه‌گذاری‌های جدید کارخانه جنرال موتورز در کارخانه پژو سیترون باید برای موارد احتمالی نقض تحریم‌های ایران تحت بررسی قرار گیرد، چرا که پژو دارای بازار مهمی در ایران است. در واکنش به این موضوع دو کارخانه جنرال موتورز و پژو اعلام کردند پژو پیشاپیش ارسال تجهیزات و قطعات لازم برای مونتاژ خودرو در ایران را متوقف کرده است. گریک مارتین سخنگوی جنرال موتورز به خبرگزاری فرانسه گفته است پژو پیشتر همکاری خود با ایران را متوقف کرده است. مارک والاس سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل و رئیس گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای گفته است که جنرال موتورز در جریان بحران اقتصادی سال 2008 با کمک‌های دولت آمریکا توانست به وضعیت خود سر و سامان دهد و اکنون وزارت خزانه‌داری ایالات متحده مالک 32% این شرکت بزرگ خودروسازی است. همین گروه در نامه‌ای سرگشاده به کارلوس گون مدیر گروه خودروسازی رنو نیسان هم تجارت این مجموعه با ایران را به معنای حمایت مستقیم مستقیم از توان جمهوری اسلامی در توسعه به گفته آنها غیرقانونی برنامه تولید سلاح اتمی، پشتیبانی از گروه‌های تروریستی تحت حمایت ایران و جانبداری از کارزار بی‌رحمانه جمهوری اسلامی در سرکوب مردم ایران خوانده است. مقامات جمهوری اسلامی در واکنش به این تهدیدها میگویند تحریم صنعت خودروسازی ضربه‌ای به این صنعت نمی‌زند، بلکه به ضرر تحریم کنندگان است. محمد رضا نجفی منش، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو، به رادیو اقتصاد میگوید
بیشتر تحریمایی که ما الان میبینیم خودروسازا شروع کردن، جنبه نمایشیش از جنبه عملیاتیش بیشتر هستش. در حقیقت یکی از معدود صنایعی که اینا فکر میکنن که میتونن مورد تحریم قرار بدن، صنعت خودرو. گوییم که صنعت خودرو به طور مستقیم در هیچ یک از نه تحریم سازمان ملل، نه تحریمای حتی آمریکا و اروپا، هیچ کدوم قرار نداره. اول به ضرر خود اونها تموم میشه و بیشترین صدمه رو خود اونها خواهند خورد و قطعه‌سازه وابستهشون.
گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای که شخصیت‌های چون دنیس راس، دیپلمات سابق، جیمز اولسی، رئیس سابق سازمان سیا و فرانسیس تاوسند، مشاور سابق امنیت ملی کاخ سفید، در آن عضویت دارند، خواستار توقف همکاری‌های شرکت‌های خودروسازی هیوندای با ایران هم شده بود. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز هفته پیش اعلام کرد که شرکت خودروسازی هیوندای همکاری‌های گسترده خود را با ایران متوقف کرده است. به پایان مجله این هفته رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شاد و سرفراز.